آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
چهار موافقتنامه کمک مالی بین تاجیکستان و اتحادیه رشد بین المللی امضا شد. افزایش یک میلیارد دلاری تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2022 و اضافه شدن عنوان بین المللی بدنام دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. هجدهم ینور چهار موافقتنامه کمک مالی بین جمهوری تاجیکستان و انجمن رشد بین المللی در دوشنبه امضا شد. این موافقتنامه ها توسط فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارای جمهوری تاجیکستان و اوزان موسوملی نماینده دائم بانک جهانی در تاجیکستان امضا شد. قرارداد نخست کمک فنی برای تأمین مالی طرح برق آبی راغون است. هدف این طرح توسعه ساختار مالی و مبنای تجاری نیروگاه های راغون، افزایش پایدار زیست محیطی و اجتماعی آن، افزایش شفافیت و حمایت از اجرای برنامه مزایای این نیروگاه است. کمک های هزینه نیروگاه فنی 11.7 میلیون دلار، قرض ویژه معادل 15 میلیون دلار آمریکا است. دومی موافقتنامه مالی طرح حمایت از سیاست رشد پایدار و استوار تاجیکستان است. هدف از این طرح حمایت از دولت تاجیکستان برای تقویت سیاست‌های رشد پایدار و استوار از طریق بهبود شرایط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی مبنی بر عمومی از جمله شرکت‌های دولتی و تقویت تاب‌آور اجتماعی و محیطی در برابر شرایط بحرانی است. هزینه کل طرح 39 میلیون دلار، قرض ویژه معادل 50 میلیون دلار می‌باشد. سوم موافقتنامه تأمین مالی بودجه اضافه برای طرح پایدار کشاورزی. هدف اصلی این طرح تقویت بنیاد بخش کشاورزی پایدار و حمایت از مداخلات اضطراری برای حل مشکلات غذایی در تاجیکستان است. هزینه کل طرح 39 میلیون قرض ویژه معادل 50 میلیون دلاری آمریکا می باشد. چهارمین توافقنامه ارائه شده پیشپرداختی برای آماده سازی طرح ساخت نیروگاه خورشیدی خصوصی در ولایت سغد است. در چارچوب این قرارداد 1.5 میلیون دلار آمریکا به عنوان پیشپرداخت ارائه شده است. تنها زندانی باقی مانده ایرانی در تاجیکستان به کشور منتقل شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان از انتقال تنها زندانی ایرانی باقی مانده در تاجیکستان خبر داد. محمد تقی صابری در صفحه شخصی خود در توییتر در این ارتباط نوشت: با پیگیری و رایزنی های سفارت و هماهنگی های به عمل آمده با وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و مساعدت مقامات محترم قضای جمهوری تاجیکستان و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین دو کشور، تنها زندانی باقی مانده ایرانی در تاجیکستان روز 19 ژانویه به ایران منتقل شد. رئیس جمهور اسلامی ایران قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که تروریست‌ها سازمان‌های تروریست‌ها نامیده است را حرکت روی درماندگی اتحادیه اروپا دانست. پارلمان اروپا در ادامه اتخاذ موازه مداخله جویانه در امور داخلی ایران چهارشنبه 18 ژانویه به طرح رأی داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است قرار می‌دهد. تقاضای پارلمان اروپا در قالب این طرح بدون اجماع تصویب شد و باید در شورای اروپا بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود. رئیس جمهور اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور خواند و افزود این اقدام برخلاف قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل است. نقش مؤثر راه آهن در آسانتر شدن تجارت ایران و روسیه. استاندار گیلان ایران گفت ساختن راه آهن نقش مؤثر در آسانتر شدن تجارت ایران و روسیه دارد. در همین رابطه اظهارات استاندار گیلان ایران و همچنین دستیار رئیس جمهور روسیه را در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما میشنویم.
سفر دستیار ویژه جناب پوتین به آستارا برای بررسی مسیر راهان رشت به آستارا و رشت به کاسپیان هست که سرعت بدیم به این کار و مسائلی که وجود داشته در مسیر اینا رو توضیح دادیم. انشالله به سرعت آغاز خواهد شد و ما هیچ مشکلی رو نداریم در مسیری که الان ما مشاهده کردیم و خود مهمان عزیزمون هم ملاحظه کردن. ما این ایستگاه هم باید به سرعت آماده بشه و ظرفیتش بره بالا و کوریدور شمال به جنوب و رشت به آستارا و قفقاز، آسیا میانه به اوراسیا انشالله و همچنین روسیه کاملا وصل بشه و این ترانزیت تجارت کالا و همچنین مسافر ما سریعتر راه‌اندازی بکنیم. این بر اساس منویات مقام معظم رهبری، دستور آقای رئیس جمهور و معاون اول محترم آقای رئیس جمهور اعتبارات دیده شده، با قرارگاه توافقنامه امضا شده و همه چیز فراهم شده. ما فقط میخوایم که با دوستان روسی ما با هم یک مذاکراتی داشته باشیم و کار انشالله با امید خدا آغاز بشه. اون چیزی که خواسته همه مردم عزیز ما هست که گیلان بشه قطب تجارت و بازرگانی و اقتصاد در از نظر بین‌المللی و جهانی. انشالله آستارا هم انشالله شکوفا خواهد شد، ظرفیتاش هم بندر آستارا هم این واسه راهان آستارا و آستارا و آستارا به رشت و به همه جای دنیا انشالله.
Вкратце, просто это цель поездки в Хочу Иран, сказать, что наш город и какие тут предполагаются
здесь по соглашению России и Ирана, по поручению президента России, здесь будет идти строительство дороги Решта-Стара.
طبق دستور مقام محترم رئیس جمهوری روسیه آقای پوتین برنامه احداث خط ریلی رشتاستارا رو میخواییم آغاز کنیم.
Здесь находятся те специалисты, которые будут проектировать и строить эту дорогу.
و متمرکز میشیم بر کار کارشناسی اشخاصی که میخوان این مسیر رو طراحی کنن و اجرا کنن.
Поэтому хочу поблагодарить губернатора, который нас здесь принимает.
و میخواستم از طرف خودم تشکر کنم از استاندار محترم که پذیرای ما بودن.
Министерство транспорта Ирана.
وزارت راه و شهرسازی ایران.
За организацию такой поездки.
Бывает ин сафар хаманги, ин сафар хуб.
Здесь проходят грузы из России, поэтому мы приехали посмотреть, как происходит перегрузка.
Ва бары Русия аз инжа убур микуне, мы хотим бевиним эйнан, ке ин масир чегуне амал микуне.
آژانس آمار تاجیکستان اعلان کرد تجارت خارجی این کشور در سال 2022 با افزایش 15% نسبت به یک سال قبل به 7.3 میلیارد دلار رسیده است. بنابر گزارش آژانس آمار تاجیکستان، ارزش صادرات محصولات در این سال حدود 2.1 میلیارد دلار و واردات حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است. حجم صادرات محصولات در سال 2022 نسبت به سال 2021 کاهش 0.4% و واردات تقریبا 23% داشته است. 41.8% از کل صادرات تاجیکستان با محصولات معدنی، سمنت، برق، سنگ معدن، کنسانتره و غیره، 24.7% فلزات و سنگ‌های گرانبها و نیم قیمتی، 14.9% فلزات پایه آلومین و محصولات حاصل شده از آنها، 13% نساجی و محصولات آماده شده از آنها مرتبط شده است. 19.3% از واردات و محصولات معدنی، محصولات نفتی، گاز مایع، انگشتان و غیره 11.9% ماشین‌آلات و تجهیزات 9.8% فلزات پایه و محصولات از آنها 9.6% محصولات صنعت کیمیایی 9.3% کالاهای گیاهی 8.9% محصولات غذای آماده مربوط بوده است. تاجیکستان در سال گذشته میلادی با 110 کشور مختلف جهان داد و ستاد داشته است. مانند سالهای گذشته روسیه 22.9%، قزاقستان 19.7% و چین با 16.6% از کل تجارت خارجی تاجیکستان با عنوان شرکای اصلی تجاری این کشور بوده است. بازارهای اصلی صادرات کالای تاجیکستان در سال گذشته قزاقستان 22.6% از کل صادرات، شویتسری 18.1% از کل صادرات و چین 17.2% به شمار می روند. شورای امنیت شهرکسازی اسرائیل غیرقانونی است. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه تأکید کرد شهرکسازی های اسرائیل غیرقانونی و مانع اساسی تحقق صلح همین شهرکسازی ها است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه در جلسه شورای امنیت شهرکسازی های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی و آن را مانع اساسی تحقق صلح دانست. تور ونسلند در گزارش دوره‌ای‌اش به شورای امنیت تاکید کرد سازمان ملل همچنان متعهد به حمایت از پایان اشغال فلسطین است.
تخریب و مصادره اموال فلسطینیان یک نگرانی جدیه. در مدتی که این گزارش رو برای این جلسه آماده می‌کردم، اسرائیل 133 ساختمان فلسطینی‌ها را تخریب، مصادره یا مجبور به تخلیه کرد و باعث آوارگی صدها فلسطینی شد.
نماینده اتحادیه اروپا هم ادامه شهرکسازی های رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
اقدامات عجولانه اسرائیل و اصرارش بر تداوم شهرکسازی به یک نگرانی جدی و مانعی برای تحقق آرامش تبدیل شده است.
ناظر دائمی فلسطین در سازمان ملل گفت رژیم صهیونیستی به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمی گذارد، اما حتی زمانی که قانون را آشکارا زیر پا می گذارد از همه می خواهد به او احترام بگذارند.
کسی مسئول این همه ظلم است؟ اسرائیل موجودیت مردم فلسطین را انکار می کند و حتی استفاده از پرچم فلسطین را در اماکن عمومی ممنوع کرده است.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل هم تاکید کرد فقط در صورتی که اشغال پایان یابد و حقوق مردم فلسطین به رسمیت شناخته شود منازعه در اراضی اشغالی پایان می‌یابد.
فعالیت‌های مستمر و غیرقانونی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی امکان ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را دشوار و حتی بی‌معنی کرده است. همانطور که نماینده فلسطین به خوبی اشاره کرد، این سوال مطرح است که رژیم اسرائیل دیگر باید از چه خط قرمزی عبور کند تا شورای امنیت به وظایفش عمل کند.
همزمان با این نشست شورای امنیت، سفیر فلسطین در سازمان ملل با ارسال 3 نامه به دبیر کل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از اونها خواست که از مردم فلسطین حمایت کند. او در این نامه اعلام کرد که فقط در همین 2 هفته اخیر 15 فلسطینی در حملات نیروهای رژیم صهیونیستی به روستاها، اردوگاه‌ها و شهرهای فلسطینی‌ها کشته شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ایوان کوزمین، معاون رئیس شورای بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل، با نشان افتخار جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. با فرمان امام علی رحمون، رئیس جمهوری تاجیکستان، در تاریخ 24 دکبر سال 2022 نشان افتخاری به ایوان کوزمین، معاون رئیس شورای بین دولتی اتحاد دولت‌های مستقل، به دلیل سهم ارزشمند در رشد بخش کشاورزی جمهوری تاجیکستان در این در زمینه بذر اعطا شد. در 18 ژانویه مراسم باشکوه در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون آسیا برگزار شد که دولتشاه گل محمدزاده، سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، جایزه دولتی تاجیکستان را به ایوان کوزمین اهدا کرد. دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان بین المللی شد. بر اساس مصوبه دولت تاجیکستان، نام دانشگاه دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده رسما به دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی ساتیم اولوغزاده تاجیکستان تغییر نام پیدا کرد. امام علی رحمون، رئیس جمهور تاجیکستان، در دیدار با معلمان و دانشجویان این دانشگاه پس از افتتاح ساختمان‌های جدید دانشگاه دولتی زبان‌های تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که دانشگاه زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده تغییر نام دهد. لاورو، وزیر خارجه روسیه، گفت آمریکا و ناتو از طریق اوکراین با روسیه می‌جنگد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نشست خبری سالانه وزیر امور خارجه روسیه پس از 3 سال برگزاری برخط به دلیل همگیری کرونا امسال حضوری شد و مطابق پیش بینی ها بخش مهمی از پرسش و پاسخ ها به جنگ بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت. سرگی لاوروف هم که از پیشروی های اخیر ارتش کشورش به ویژه در سولدار و باخمود خرسند بود، با اطمینان بیشتری از ضرورت دستیابی به اهداف نظامی گفت.
اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین باید تمام و کمال عملی شود. اوکراین باید از ادعای پیوستن به ناتو دست بکشد. رژیم کیف نباید زیر ساخت نظامی داشته باشد، چون تهدیدی برای روسیه است.
سرگی لاوروف ناتوانی آمریکا در رویارویی مستقیم با روسیه را نشانه افول قدرت نظامی این کشور دانست.
قدرت آمریکا به وضوح رو به افول است و به همین دلیل برای رویارویی با روسیه آنها دست به دامان سایر همپیمانان غربی خود شدند.
در این نشست 2 ساعته تحولات بین المللی از جمله مسئله فلسطین هم مطرح شد و لاوروف این گونه پاسخ داد.
مسئله فلسطین به یک موضوع دست سوم تبدیل شده و متاسفانه سازمان ملل به جای تلاش برای اجرای قطعنامه‌های مربوط به حق حاکمیت فلسطین خود را درگیر مسائل بی اهمیت کرده است.
سرگی لاوروف ابعاد جدیدی از جنگ ترکیبی آمریکا و ناتو علیه کشورش را تشریح کرد و گفت هدف آمریکا و غرب تحمیل شکستی راهبردی به روسیه و در نهایت تجزیه این کشور است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه روسیه.
محصولات و عکس‌های هنری مردم تاجیکستان در بروسل به نمایش درآورده شد. 17 ژانویه صنایع دستی و تصاویر مردمی تاجیکستان به عنوان بخش از برنامه فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در بروسل به نمایش درآورده شد. استیفانو سانیونی، دبیر کل سرویس عملیات خارجی اروپا و خانم ترهی هاکالا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، مراسم را افتتاح و در مورد وضعیت و چشمانداز توسعه و گسترش همکاری‌های دو جانبه سودمند گفتگو کردند. در بخش از این نمایش برنامه فرهنگی با سرود و آهنگ‌های ملی، نمایش صنایع دستی و عکس‌های مردمی ارائه شد. همچنین به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی، دفتر خدمات عملیاتی خارجی اروپا تا دوم فوریه سال 2023 میزبان نمایشگاه نقاشی و عکس‌های هنرمندان منطقه خواهد بود. رئیس جدید خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان تعیین شد. صبح‌الدین شمس‌الدین زاده به سمت رئیس آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور منصوب شد. معاون اول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون از سمت‌های قبلی شمس‌الدین زاده است. پیش از این صدیق سیدعلی رجب‌علی رئیس آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان بود که بازنشست شد. تحویل مجرمان پنهان شده در تاجیکستان به قزاقستان. مجرمانی که به تاجیکستان فرار کرده و پنهان شده بودند به قزاقستان تحویل داده شد. دو مجرم مرد که در قزاقستان مرتکب جنایت شده بودند از تاجیکستان به قزاقستان تحویل داده شدند. ارسلی و ایسو بکو با اتهام قتل با استفاده از سلاح گرم تحت تعقیب بودند و مقامات قضایی قزاقستان تحویل داده شد. سال 2022 کشورهای مختلف با 50 درخواست برای استرداد افراد تحت تعقیب به قزاقستان موافقت کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. هفت ورزشکار تاجیکستانی در مسابقات تور جهانی جودو گرند پریکس پرتغال شرکت خواهند کرد. تور جهانی جودو از مسابقات گرند پریکس پرتغال روزهای 27 و 29 برگزار می شود و هفت ورزشکار تاجیکستانی در آن حضور خواهند داشت. تیم ملی جودو تاجیکستان شامل عابد جیبوش در وزن 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم، سامان محمدبکوف در وزن 81 کیلوگرم، کامرانشا استاپیریان در وزن 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در وزن 90 کیلوگرم و منصور رحمانوف در وزن اضافه 100 گرم است. تیم ملی تاجیکستان در این رقابت‌ها با هدایت تامورات توری مربی جودای ژاپنی هدایت می‌شود. تیمور رحیموف و امام‌علی نورعلی دو تن از اعضای تیم ملی جودای تاجیکستان به دلیل مشکلات ویزا نتوانستند در این مسابقه شرکت کنند. لازم به ذکر است که تیم ملی جودای تاجیکستان از 9 تا 16 ژانویه برای اولین دور تمرینی و اردوی بین المللی آماده سازی جودو در شهر میدروویس آستریا با سرپرستی محمد مراد عبدالرحمنو برگزار می شود. همزمان با آغاز تور جدید جودای جهانی و شرکت در مسابقات معتبر بین المللی ورزشکاران برای راهیابی به بازی های المپیک تابستانی پاریس 2024 تلاش خواهند کرد. امضای قرارداد سرمربی باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه. سرمربی باشگاه فوتبال استقلال رسما معرفی شد. قرارداد همکاری بین مدیران باشگاه فوتبال استقلال و یگور چرکچانکوف سرمربی جدید این تیم امضا شد. مدیر باشگاه استقلال دوشنبه با سرمربیگری یگور چرکچانکوف برای سمت سرمربیگری این باشگاه موافقت کرد. قرارداد همکاری با چرکچانکوف سرمربی سرشناس و بازیکن سابق باشگاه فوتبال پامیر تاجیکستان تا پایان سال 2023 امضا شده است. حسب نادال شگفتی بزرگ تنیس اروپا در استرالیا. رافائل نادال مدافع عنوان قهرمانی از استرالیا 3-0 مغلوب مکنزی مکدانی از امریکا شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
حذف نادال شگفتی بزرگ دور دوم رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا. رافائل نادال مدافع عنوان قهرمانی از اسپانیا 3-0 مغلوب مکنزی مکدانالد از آمریکا شد. حالا نوواک جوکوویچ سربستانی فرصت داره بعد از داستان اخراج از دوره قبل به علت تزریق نکردن واکسن برای تساوی با رکورد رافائل در قهرمانی تو گرند اسلم‌ها شانس خودش رو امتحان کنه.
Is the question for me for Alex Molchan.
اما امروز در دیگر بازی‌های مهم دور دوم الکس مولچان از اسلوواکی 2-0 به فیلیکس اوژر از کانادا بخت ششم قهرمانی باخت. استفانو سیتسیپاس یونانی بخت دوی قهرمانی 3-0 رینکی هیجیکات از استرالیا رو شکست و کارن خاچانوف روس و دنیس شاپووالوف کانادایی هم از صد حریفاشون گذر کردن.
Well, Dennis Shapovalov, a bit bloody.
جان میلمن از استرالیا با نتیجه 3-0 نتیجه را به دانیل مدویدف روس و بخت هفتم قهرمانی واگذار کرد. پنجشنبه رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا در دور دوم ادامه پیدا خواهد کرد. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل الریاض و ادامه صدرنشینی در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا. چهارمین بازی تیم شهرداری گرگان نماینده ایران در سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا با بازی خوب و برد ارزشمند شاگردان مهران حاتمی مقابل تیم الریاض لبنان و ادامه صدرنشینی نماینده ایران در گروه دوم مسابقات همراه بود. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
شهرداری گرگان اولین مسابقه از دور برگشت رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا را با پیروزی و انتقام از الریاضی لبنان آغاز کرد. گرگانی‌ها با حمایت پرشور تماشاچیان و هوادارانشون 75-62 پیروز شدند برابر الریاضی لبنان.
مسابقه در سطح بالایی بود. این همه تماشاچی و هوادار تیم شهرداری گرگان فرصتی خوبی بود برای انتقام خونگی شهرداری گرگان از ما.
تونستیم این بازی رو ببریم، انتقام بگیریم ازشون. این برد رو واقعا تقدیم می‌کنم به این هوادارا. واقعا
این تماشاچی‌ها چقدر بود بهنا؟
من فکر می‌کنم به همون اندازه که بازیکن‌ها توی زمین زحمت می‌کشن، مربی‌ها زحمت می‌کشن، باشگاه این تماشاچی هم به همون اندازه نقش دارن.
در حالی که لبنانی ها در دور رفت میزبانان خوبی نبودند، اما ایران میزبان شایسته ای بود.
ما از قبل هم میدونستیم که این بازی سخت برای ما. از همه مهمتری که این بازی فکر میکنم 50% راه ما برای سرگروهی مسابقات و با توجه به فشرلیگ مسابقات لیگی که داریم 50% راهی هست که ما برای به اصطلاح مسابقات مرحله بعد در واقع داریم. Congratulations
to... به شهرداری گرگان تبریک میگن. ما مستحق پیروزی نبودیم. اونها در دفاع و حمله بهتر از ما بودند. نقشه خوبی برای خروج از فشار شهرداری گرگان نداشتیم. درباره میزبانی باید تاکید کنم همه چیز خوب و حرفه‌ای و عالی بود.
شهرداری گرگان با این پیروزی همچنان صدرنشین گروه دوم رقابت‌ها باقی موند.
شهرداری گرگان در پنجمین مسابقه از رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا اسفند ماه در دمشق برابر الکرامه سوریه قرار می‌گیرد. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه با گزارش ویژه با موضوع اقتدار انرژی تاجیکستان از نگاه رسانه‌ها همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
در رسانه‌های تاجیکستان موضوع بحران انرژی در جهان به ویژه اروپا با نگرانی پیگیری شده، اما دستاوردهای تاجیکستان در دسترسی به منابع انرژی پاکی برقی آبی به عنوان استواری پایه انرژی کشور قلمداد شده است. رسانه ها با اشاره به سردی های اخیر در منطقه و جهان جوابگو بودن سیستم انرژی تاجیکستان را به عنوان دلیل استواری سیستم انرژی قلمداد کردند. از جمله روزنامه جمهوریت در این خصوص می نویسد یکی از مسائل مهمی که طی 2 سال اخیر جهان به خصوص کشورهای اروپایی را به تشویش آورده است با بحران انرژی دست به گریبان شدن کشورهای جهان است. از یک جانب روز به روز دسترسی به انرژی تازه مشکل شده ایستاده باشد، از جانب دیگر این روند به اقتصاد جهانی ضربه زده باعث کاهش‌یابی آن گردیده است. همچنین زندگی روزمره ساکنان سیاره تغییر یافته، ناراضگی ها را به بار آورده است. دانشمند تاجیک عبدالرؤوف مرادی طی صحبت با اشاره به نقش نیروگاه راغون در تامین نیروی برق تاجیکستان و منطقه از جمله گفت راغون در برابر تامین انرژی می تواند نقش مهمی در بخش گردشگری داشته باشد و توجه کشورهای منطقه را به خود جلب کرده به اقتصاد تاجیکستان سود ایلاوگی وارد کند. و افزود
راغون سیاهی بسیار نادر در آسیای مرکزی تبدیل می یابد. از این لحاظ هم شهرت اعضای کشور ما می شود، هم اقتصادیات ما را تکمیل می بخشد، دارتر ثروتمندتر می کند. در آینده راغون ما باز هم یک تمثال برجسته‌تر در ادبیات از جمله تبدیل می‌یابد. یک چیز رو باید تاکید کنم که خلق ما طبیعتاً مردمی روشنایی پرست است. میگفتن که بابای بابا کلان ما که نیم عمرت فروش روشنایی خر. حتی با فرزندانشان نام‌هایی که اعتماد می‌دادن که بخشیده به روشنایی است، مثلا روشن، منور، نام‌ها می‌دادن. یعنی که یک اخلاص آنها، احترام آنها نسبت به روشنی بود. هر شام که آید زیپای آن سحری هستم همین ارتباط دارد با روشنایی. مردم ما طبیعتا روشنایی پرست و روشندیر بودند، یعنی که مردم نورانی بودند، مردم نورپرست بودند و این روز همین خصلت آنها بار دیگر ثابت می شود و پیش از همه در سیمای سرور کشور. و من فکر می کنم که خلقی که این گونه خلقت دارد، این گونه سرشت دارد، سرشت نورپرور و روشنایی زاد دارد و همیشه در جبهه آفریدن نور و روشنایی موفق خواهد بود، چون که در سرشتش است. این گونه یک جهد و جدل و کامیابی دارد، خصوصیت دارد، تاسیسی شخصیت او همین گونه است. و اگر مختصرا گویم، روان ما امروز فخر ما، افتخار ما است، سری بالای ما است، روشنی بسیار بسیار در افق ما است، دل پر ما است، استواری استقلال ما است و می‌سازد که همه ما در بنیاد آن به جد جهد کوشیم، در بنیاد آن حصه‌گذار باشیم، حدی اقل بلیگویان و آفرین خانان بنیادکاران این انشاءات عظیم عصر در تاجیکستان عزیز باشیم.
جمهوریت در زیر سرلوحه تحت عنوان 40% گاز اروپا را روسیه تامین میکرد حالا چی مینویسد؟ وقتهای آخیر بحث اطراف نفت و گاز روسیه نیز زیاد به نظر میرسد. به اندیشه سناتور ایالات متحده آمریکا کریس کونز، بازداشتن واردات نفت روسیه به اروپا به بحران جهانی انرژی و دو برابر زیاد شدن نرخ نیروی برق آورده میرساند. و معلومات معاون رئیس حکومت روسیه الکساندر نوواک، اروپا سالانه حدود 500 میلیارد متر مکعب گاز نیاز دارد که 40% آن را از روسیه می گرفت. در چنین حال دست کشیدن از گاز روسیه حالت ناگواری را در بازار جهانی به میان می آورد. از روی حجم گازی که اروپا احتیاج دارد، جای روسیه را به زودی یگان کشور نمی تواند عوض کند. برای این کار وقت لازم است. جمهوریت می نویسد ضمناً هنوز ماه مارس سال گذشته سیاستشناس و اقتصاددان آستریایی گرخارد منگاد گفته بود نرخ گاز در اروپا بالا رفت، اهالی برای پرداخت مبلغ مشکل دارند، با بالای این نرخ گران غذا ما را نگران کرده است. به نوشته سامانه بلومبرگ، بحران انرژی در اروپا با سبب گاز را عوض نمودن نیروی برق به وجود آمده است. در این میان کشورهای فقیرتر بنابر یک باره افزودن طلبات ضرری بیشتر میبینند. با گفته تحلیلگران این روند میتواند باعث بسته شدن کارخانه ها، قطع نیروی برق و اوج گرفتن ناآرامی های اجتماعی در 10 ساله آینده شود. طبق پیشگویی ها انتظار می رود که تا سال 2026 طلبات به گاز طبیعی در اروپا تقریبا 60% افزایش یابد. قطر و ایالات متحده آمریکا از کشورهای اروپایی برای انتقال سوزشواری درخواست قبول کردند. از این لحاظ کشورهای رو به ترقی مانند پاکستان، بنگلادش و شایگری تایلند مجبورند برای خریدن محصولات با آلمان و دیگر کشورها که اقتصادی پیشرفته دارند رقابت کنند. بدون انتقال گاز روسیه، بازار جهانی گاز در اروپا دچار مشکل باقی خواهد ماند، نرخ گرانتر می شود و به کشورهای در حال توسعه لازم می آید که به سرچشمه های دیگر سوختی پست صفت رو بیارند. تحلیلگران چنین می شمارند که کمبود محصولات قبل از مناقشه روسیه با اوکراین به نظر می رسید. این مشکل از زمان سرزدن بیماری ویروس کرونا که باعث بسته شدن کارخانه های کارکردی نفت گشته، حجم استحصال محصولات تا 3.5 میلیون برل کاهش یافت احساس می شود. از این رو طبق تحلیل ها تا سال 2024 باید کارخانه های نوی کارکردی نفت با اقتدار 2.7 میلیون برل به کار در آورده شوند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. موسیقی 2004 موافقت نامه کمک مالی بین تاجیکستان و اتحادیه رشد بین الملل امضا شد. افزایش 1 میلیارد دلاری تجارت خارجی تاجیکستان در سال 2022. و اضافه شدن عنوان بین المللی به نام دانشگاه های دولتی زبان های تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه. آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه. آمدم
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم در خدمت شما هستیم. مبحث خلافت اسلامی رو بررسی میکنیم. خلافت نظمی از سیاست است که در اندیشه اهل سنت ضرورتی واجب به شمار می آید، چرا که اقامه ابعاد اجتماعی شریعت جز با اقامه حکومت دینی میسر نمی شود. این نوع دولت که پس از رحلت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شد، در طول تاریخ اسلام مسیر پرفراز و نشیبی داشته است. آخرین حکومتی که در جهان اسلام از عنوان خلافت استفاده کرد، امپراتوری عثمانی بود که خلافت آنان پس از 5 قرن حکومت بر بخش بزرگی از جهان اسلام از اواخر قرن 19 رو به ضعف گذاشت و در نهایت در سال 1924 با رأی مردم ترکیه برای همیشه از بین رفت. سقوط امپراتوری عثمانی و به دنبال آن تقسیم جهان اسلام و تسلط دولت‌های غربی بر بخش‌های مهمی از آن، سرخوردگی عامه مسلمانان به ویژه اهل سنت را به دنبال داشت. در چنین شرایطی تشکیل حکومت اسلامی در برابر دولت‌های غربی در بین گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف مسلمان به آرمانی تبدیل شد که از آن در برخی از سخنان شفاهی سلفیون به آرمانی آواره تعبیر می‌شد. در این آرمان خلافت حکومتی است که سلف صالح در روزگار خود آن را بر دیگر اشکال دولت برگزید و در درون آن توانست به اجرای شریعت بپردازد. اما امروزه به دلیل ظهور مرزهای ملی و دوری مسلمانان از شریعت اسلام، این نوع دولت به آرزویی تبدیل شده است که دستیابی بدان دشوار به نظر می رسد. البته این آرمان همانند روح کلی هگل بعد از فروپاشی عثمانی در تاریخ حضور دارد، ولی همانند آوارگان مناطق جنگی جایی برای زیست ندارد و نمیتواند در جایی تجسم یابد. هر کس آن را از آوارگی درآورد، بر دیگر مؤمنان واجب است از آن حمایت کنند و مانع آواره شدن دوباره شوند. کاری که داعش به انجام رسانید و بر اساس روایات آخرالزمان بخشی از سوریه را مأوای خلافت قرار داد، به نوعی از آوارگی درآوردن خلافت و به همین دلیل بر همه مجاهدان و مفتیان واجب بود از آن حراست کنند و مانع آواره شدن دوباره شوند. البته این آرمان پیش از آن که در موصل و رقه تحقق عینی یابد، در فضای اینترنت ظهوری مجازی یافته بود و به همین دلیل هرگز کسی از سیاستمداران و رسانه‌ها نتوانسته بود نحوه کار جهادی‌ها را درباره آنچه در موصل رخ داد بفهمد. خلافت مجازی در بین سالهای 2007 تا 2012 رفته رفته بر اساس حدیثی منسوب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شکل گرفت. با این همه به نظر می رسد موارد یاد شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده یک گسترش نفوذ گروه های تکفیری در خاورمیانه باشد. بسیاری که به این گروه ها پیوستن از طبقات متوسط شهری و از نظر مالی مستقل و حتی دانش آموختگان مدارس دینی در کشورهای گوناگون بودند. به همین دلیل به نظر می رسد عامل اصلی گسترش این جریان را باید در جذابیت های ایدئولوژیک آن که تبلیغ می شود جستجو کرد و به تحلیل سرشت آن پرداخت. ایدئولوژی سلفی سه ویژگی مهم دارد که مخاطبان خود را جذب می کند. این سه ویژگی عبارتند از جریان سلفیه تکفیری. سلفیه تکفیری بدون این که خود را در گفتگوهای تئوریک گرفتار کند و سوم راه حل آنان برای حل مشکلات مسلمانان. عزیزان شنونده، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کم باش، در دفتر شادی عدد و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. با توجه به سردی های اخیر منطقه و جهان به ویژه در تاجیکستان، کاربران شبکه های اجتماعی به بحث و بررسی آمادگی به زمستان و سردی ها پرداختند. گزارش رادیویی از تاجیکستان در این خصوص.
کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک هفته سپری شده اطراف آماده نبودن مؤسسه های نگهداری راه ها به موسم زمستان گذرانی در منطقه های گوناگون کشور بحث انجام دادند. نظام الدین استوف یک تن از فعالان شبکه فیسبوک از آن نگوشته است که از لواکان تا بختر 18 کیلومتر راه آمده است و جز 300 متری راهی ماشینگرد نزد بنای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان دیگر جای مواد ضد لغزش مشاهده نکرده است. او در ادامه نوشته است که این هم در حال است که 18 کیلومتر راه مذکور شاهراه بختر دنگره است و به دو شهر و یک ناحیه بختر و لواکند و کوشانیان تعلق دارد. بختر مرکز ولایت، لواکند شهر بهترین که دیروز مکافات گرفت کوشانیان باشد، ناحیه در آبادکاری نامور. باریدن برف، سرد کردن هوا در واقع آماده بودن این یا آن تشکیلات و اداره ها را به زمستان بازگو میکند. خام و نمک یا مواد ضد لغزش کجاست یا چرا تا حال مسئولین دخلدار مشکل رفت آمد را برطرف نکردند؟ بازمیستان آماده ایمش همین است. وابسته به این موضوع کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک نظر و شرح‌های خود را بیان کردند. نرگس قاسمو از اولین ها شده نظر خود را چنین می‌نویسد: بله درست، ماشین ها به هم برخورده سلام و علیک گفته یکدیگر را خراش خراش کرده رفته ایستادند، اما یک تکنیک برف روب نمی‌بینید. اقلا راه را یک کم مواد ضد لغزش پاشید که یگان صدمه کلان نشود. این روز کار نکنید در دیگر روز به کار نمی‌آید. واقعا راه‌ها خیلی خطرناک. بحریدین قربانوف با این بحث همراه شده می نویسد: بله، حالان که از سردی هوا و برف های پرشدت چند روز قبل اداره های دخلدار خبر داده بودند، یعنی همگان آگاه بودیم و بودند، پس چرا کاری نمی شود؟ شما هر روز می گوید به موسم زمستان گذرانی آماده ایم، کنی آمادگی. کاربر دیگر شبکه اجتماعی فیسبوک با نام مولوده گلوا باشد از آن نگاشته است که واقعا بارشات برف کاری مؤسسه های نگهداری راه ها را بازگو کرد. او نظر خود را چنین می نویسد: پیش از سردی ها همه اداره و کارخانه ها از آماده بودند، به زمستان می گفتند، از ذخیره زیادی مواد لغزش حسابات می دادند، ولی گفتند تا در عمل دیدند فرق است از زمین تا آسمان. بابا عزیزاده از آن می نویسد که اگر مسئولین راه ها نمک و قوم زده از برف راه را تازه می کردند وضعیت چنین نمی شد. حالا میبینی مشکلی نقلیات، با تاکسی مینشینی گران شده است، انتظار استی ماشین نمییوبی. این همه نتیجه آن است که راهها مواد ضد لغزش پوشیده نشودند. اگر راهها تازه میشودند این گونه مشکلی ها روی نمیزد. بازار غلاموف در آخری بحث از آن نگوشت است که از وقتی که شهر بختر را میدانم همین گونه خدمت رسانی است. یگان وقت راه را نمیروبند، نمک یا دیگر مواد ضد لغزش نمیپوشند در سرمای زمستان. این وضعیت تا کی ادامه میکند نمیدانم. باید گفت در روز اولی بارشات برف شکایت های زیادی کاربران از منطقه های گوناگون کشور در شبکه اجتماعی فیسبوک به وجود آمد. همچنین بسیاری از ساکنان شهر خوجند از کاربری سستی مسئولین سرایوست کمونالی شکایت کرده، گفتند که 9 دهم دکبر وقت برف بارید مسئولین آمادگی جدی نداشتند و دو روز در راه ها حرکت مشکل شده، بیشتر نقلیات مسافرکشانی به کار نبرآمدند. حالان که بنا به اطلاع مسئول خدمات مطبوعاتی رئیس شهر خوجند مامور یوسفزاد، برای تامین به خطری راه 20 عدد ماشین زیاده از 60 نفر کارمندان سرایوست آبادانی و خوجگی منزلی و کمونالی سفربر شده، 126 تن مواد ضد لغزش استفاده شده است. بریدن برف دهم ینور بعد نصف روز شروع شد و نزدیک بیگاه برای حرکت نقلیات و آدمان مشکلات زیاد را به بار آورد. این برفباری باعث سرزدن ده ها صدمه های نقلیاتی در منطقه های گوناگون کشور گردید. اکثر راه ها با سبب مواد ضد لغزش استفاده نشدن مشکلی های زیاد را برای نقلیات به بار آورد. کاربران بخش تاجیکی شبکه